دوازده شب در ایران است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه‌های از آغاز روز پنجشنبه هفتم مهر ماه 1390 29 سپتامبر 2011 میلادی می‌گذرد. روزی که دو سال از درگذشت دو دوست و همکار رادیو فردا روزا آژیری و امیر زمانی‌فر می‌گذرد. همکارانی که یاد و خاطره و صدای آنها همچنان همراه ماست. هانا کاویانی هستم و به یاد این دو همکارم مجله نیمه شب را آغاز می کنیم. ابتدا با مرور تازه ترین خبرها در این ساعت با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد در صورتی که همکاری تجاری بین چهار بانک چینی با یکی از مؤسسات تحریم شده ایران محرز شود، این بانک‌ها می‌توانند در فهرست سیاه ایالات متحده قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن که در جریان سفر به چین با مقامات چهار بانک چینی در هنگ کنگ دیدار کرده، در مورد تجارت با ایران به آنها هشدار داده است. اشاره معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به چهار بانک چین، بانک سازندگی، بانک صنعتی و تجاری و بانک کشاورزی چین است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات برخی از مقامات آمریکایی درباره ایجاد خط مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا برای پرهیز از بروز بحران گفت نیازی به برقراری چنین خط مستقیم تلفنی نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، احمد وحیدی گفته است آنها میگویند خط سرخ داشته باشیم برای اینکه اگر تنشی به وجود آمد آن را حل کنیم، در صورتی که ما معتقدیم اگر آنها در منطقه نباشند تنشی هم در منطقه ایجاد نمی شود. پایان نقل قول. این در حالی است که محمود احمدی نژاد هفته گذشته در یک نشست خبری در نیویورک گفته بود که از ایده برقراری یک خط ارتباطی بحران بین مقامات ایران و ایالات متحده یا از هر تدبیری که مانع از برخورد شود استقبال می کند. دفعه استعفا و برکناری چند مقام بانکی ایران در پیوند با اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در بیانیه اعلام کرد مدیرعامل پیشین بانک ملی به کانادا گریخته است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دشتی سخنگوی بانک ملی ایران بدون اشاره به مقصد سفر خارجی مدیرعامل پیشین بانک ملی تاکید کرد که محمود رضا خاوری پنج شنبه پس از پایان مأموریت کاریش به ایران باز می‌گردد. روز سه شنبه محمود رضا خاوری به دلیل دخالت این بانک در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی از ریاست بانک ملی استعفا داد. کمیته منتخب دولت، محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و ولی الله زرابیه مدیرعامل بانک سامان اقتصاد و همچنین فرزاد احمدی یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از سمت‌های خود برکنار کرده است. گروه تروریستی القاعده در پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواست حملات 11 سپتامبر به آمریکا را به تئوری توطئه گره نزند و مدام نگوید دولت آمریکا پشت این حملات بوده و در آن دست داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه القاعده در مجله خود با نام اینسپایر یا الهام بخش که به زبان انگلیسی منتشر می شود به قلم یکی از نویسندگان این مجله با نام ابو سهیل نوشته است القاعده کاری کرد که ایران هرچقدر خواست و تلاش کرد نتوانست انجام دهد، برای همین است که مقامات جمهوری اسلامی می خواهند اعتبار این حمله را به تئوری توطئه پیوند بزنند و آن را یک کار خودی جلوه دهند. پایان نقل قول.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما تا ساعت یک بامداد در ایران در این مجله از چه ها خواهیم گفت؟ آیا مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس زیر سوال رفته است؟ از تازه ترین مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان خواهیم گفت. موشک قادر با 200 کیلومتر برد به نیروی دریایی سپاه تحویل داده شده است.
این موشک رو میشه از ساحل و همینطور از ناو بر علیه هدف‌های دریایی پرتاب کرد.
از حکم اعدام یک کشیش در ایران خواهیم گفت.
اعلام کرده که من توبه نمی کنم و البته مطلع شدم که دادگاه بهشون 72 ساعت ظاهرن مهلت داده تا اعلام بکنه، در غیر این صورت ظاهرن حکمش تایید خواهد شد.
در 80 روز نخست امسال بیش از 1000 جوان برای ادامه تحصیل از ایران خارج شدند.
یکی از دلایلی که همیشه در مورد ایران وجود داشته و شاید خاص ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ایران باشه، تبعیضات و اعمال نظرها و این فشارهای ایدئولوژیکی است که در محیط‌های آموزشی در ایران وجود داره.
گزارش‌های بیشتری هم داریم. برای شنیدن همه اینها در این مجله همراه ما بمانید. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را تصویب کرد. برابر مصوبه مجلس، هیئتی نمایندگان مجلس را نظارت می کند و در صورت مشاهده خلاف از سوی نمایندگان به تعقیب قانونی آنان دست می زند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر در این باره.
طرح اولیه مصوبه روز چهارشنبه مجلس سال گذشته پس از دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی با امضای 150 نماینده به مجلس ارائه شده بود. آقای خامنه‌ای در دیدار خود با نمایندگان مجلس در 18 خرداد ماه سال گذشته خطاب به آنان گفت شما باید آرمانگرا باشید.
در مورد مسئولیت شما به شکل قانون و قانونگذاری تجلی می‌کند، بایستی دو خصوصیت آرمانگرایی و واقع‌بینی، این دو رو بایستی در نظر داشت. نگاهتون نگاه آرمانگرا باشه. از آرمانها پایین نیایید، کوتاه نیایید.
و اضافه کرد که یک نهاد را برای نظارت بر خودتان درست کنید.
مجلس شأن نظارتی دارد نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور. یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید، برای خود مجلس، آحاد نمایندگان. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار بکنه اجرش مال شماست.
در پی این توصیه و یا دستور بود که این طرح به مجلس آورده شد. برابر مصوبه مجلس، نمایندگان با انتخاب هیئتی 7 نفره به نام هیئت نظارت از میان نمایندگان مجلس بر رفتار خود نظارت خواهد کرد و قوه قضایی شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان دایر می کند. ممنوعیت چند شغل بودن نمایندگان، گرفتن هدیه و یا سوء استفاده از اختیارات نمایندگی از جمله مواردی است که در این مصوبه مجلس آورده شده است. بر اساس بند جیم ماده 2 مصوبه مجلس، هیئت نظارت بر پایه گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی نمایندگان میتواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد و رسیدگی هیئت نظارت هم به صورت محرمانه خواهد بود. مصوبه مجلس همچنین مجازات هایی را برای نمایندگان متخلف در نظر گرفته است که با تذکر شفاهی بدون درج در پرونده آغاز و با لغو اعتبارنامه نمایندگی پایان می‌یابد. مهمترین نگرانی منتقدین اما همان فعالیت های موسوم به اعمال خلاف امنیت ملی است. به گفته علی مزروعی نماینده پیشین مجلس، طرح عبارت کلی اعمال خلاف امنیت ملی امکان تفسیر را در همان حدی می آورد که در حال حاضر از آن استفاده می شود.
خود این واژه ها در جمهوری اسلامی ایران بسیار کشدار و تعریف نشده است و ما شاهدیم که با همین عناوین الان تمام منتقدین و مخالفین رو باشون برخورد می‌کنند. این واژه در واقع کاربردش در رابطه با نمایندگان بسیار خطرناک است و با وظایف و مسئولیت‌های نمایندگی همخوان نیست.
یک نگرانی دیگر که پیش از تصویب مصوبه مجلس مطرح می‌شد این بود که نمایندگان به خاطر سخنرانی‌ها، اظهار نظرها و یا مخالفت‌هایشان در مجلس مورد تعقیب قرار گیرند، که با پیشنهاد برخی نمایندگان محرز شد که هیئت نظارت حق تعقیب نمایندگان به خاطر فعالیت‌های نمایندگی را ندارد. پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که فعالیت‌های نمایندگی نمایندگان مجلس مشمول این قانون نمی‌شود.
اینجا راجع به اظهار نظر رو نمی‌دونم اینا نیست، ما آوردیم احصا کردیم چه مواردی، گفتیم اگر اعمالی خلاف شئون نمایندگی بود، سوء استفاده مالی، سوء استفاده خدای نکرده اخلاقی، سوء استفاده از موقعیت و از مقام، تأخیرهای بلاوجی که مثلا یه نماینده خود نکرده ممکنه که بی‌تفاوتن، شما هر روز یه نفر اعلام میکنید و نمیاد دیگه، خب این ما فوق حد اکثر میتونیم توبیخش کنیم دیگه، در آیین‌نامه چیزی نداریم. الان با این کار در واقع ما نظارت بر کلیه اموری که در واقع نماینده ممکنه خدای نکرده بلغزه، این قانون میتونه نظم و نظامی در مجلس ایجاد بکنه، به هیچ وجه هم مربوط به گفته های نماینده، اعلام نظر نماینده یا مخالفت موافقت نماینده به هیچ وجه نیست.
احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید آنچه که در طرح نظارت بر نمایندگان صورت گرفته واقعا جای تأسف دارد و باید گفت این مجلس چه داشت که میخواهند آن را هم بگیرند. مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا خواهد بود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. روز چهارشنبه جدیدترین موشک‌های کروز دریایی ساخت ایران رسماً به نیروی دریایی سپاه پاسداران تحویل داده شده. این موشک که با نام قادر به زرادخانه موشکی ایران اضافه شده، حدود 200 کیلومتر برد دارد و موشکی است برای منهدم کردن اهداف دریایی و ساحلی. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید این موشک نوع پیشرفته ای از موشک های ساخته چین است.
مقام های ایرانی میگن که این موشک در ارتفاع پایین میتونه حرکت بکنه، برای اینکه موشک کروزه و قابلیت تخریب این بسیار بالاست، در ضمن دقت عمل این موشک هم افزایش پیدا کرده. به نظر میرسه که این موشک که پیشتر یعنی در روز صنایع دفاعی به نیروی دریایی ارتش واگذار شده بود و حالا به نیروی دریایی سپاه داده میشه، شباهتی داره به موشک نور ایران که در واقع همون C-802 چینی است. گرچه اندازه اینها با توجه به عکسی که موجوده فرق میکنه، ولی از نظر ظاهر و از نظر برد به نظر میرسه که همون موشک نور باشه، منتها با یک تغییراتی و پیشرفتایی که در این دادن. مهمترین نکته ای رو که در مورد این موشک یا به طور کلی هر موشک کروز ما باید در نظر بگیریم، در واقع سیستم هدایت این موشک که اینو به هدف برسونه و بعد هدفو منهدم بکنه، که به نظر میرسه از همون سیستم موشک نور استفاده کردن. این موشک رو میشه از ساحل و همینطور از ناو بر علیه هدفهای دریایی پرتاب کرد.
آقای آیان، اصولا فرق موشک‌های کروز با موشک‌های بالستیک چی هست که ایران ادعا میکنه هر دو موشک رو قادر هست بسازه و به شکل انبوه بسازه موشک‌ها رو؟
موشک‌های بالستیک عمودی حرکت میکنن، مثل موشک مثلا شهاب یا سجیل از جو خارج میشن، دوباره در مرحله نهایی دوباره وارد جو میشن، میرن به طرف هدف. موشک‌های کروز که ایران ادعا میکنه درست کرده و یا موشک‌های کروز هر جای دنیا، موشک‌هایی هستن که در ارتفاع خیلی کم حرکت میکنن و میرن به طرف هدف.
آقای آریان، برنامه موشک ایران مدت هاست که موجب نگرانی کشورهای به ویژه غربی شده و تعدادی از موشک‌های ساخت ایران در چند سال اخیر در اختیار نیروی دریایی سپاه و ارتش قرار گرفته. روز چهارشنبه علی رزمجو، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت بزرگترین ناو آمریکایی که ده‌ها فروند هواپیمای جنگنده روی اون مستقر است، از ترس تحت اسکورت در خلیج فارس رفته و آمد می‌کنند. به نظر شما اصولاً قوت و توانایی های نیروی دریایی ایران در چه سطح است که بتونه با ناوگان آمریکایی در خلیج فارس رقابت بکنه و به اونها هشدار بده در چنین سطحی؟
ایران جای شکی نیست که در تولید موشک پیشرفت‌هایی کرده، ولی اگر مثلا همین موشک قادر رو ما در نظر بگیریم یا موشک نور با برد 200 کیلومتر، با توجه به عرض خلیج فارس میتونه تا ساحل کشورهای عربی به هدف اصابت بکنه. بنابراین از این لحاظ این باعث نگرانیه، ولی تکرار میکنم همه اینا بستگی داره به نوع موشک، سیستم هدایت و دقتش تا چقدر باشه. ولی با توجه به بردی که ایران اعلام کرده، خب این باعث نگرانیه. ولی این که اگه بخواد تهدید بکنه نیروی دریایی آمریکا رو، من فکر میکنم که ممکنه در یه برهه در یه آبهای محدود خلیج فارس قابل اعتنا باشه، ولی در آبهای آزاد به هیچ وجه و به اون صورتی که ادعا میشه قابل اعتنا نیست. همونطور که مثلا فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته که ما میخواییم ناو به آبهای آزاد بفرستیم تا به سواحل آمریکا هم بفرستیم، اینها من فکر میکنم که بیشتر پیام سیاسی داره تا واقعا کارایی نظامی.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست است حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. ویلیام هیک روز چهارشنبه گفت گزارش‌ها درباره امکان اعدام قریب الوقوع کشیش یوسف ندرخانی به دنبال خودداری وی از حکم دیوان عالی در ایران برای انکار مذهبش را تقبیح می‌کند. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد نوکیشان وضعیت یوسف ندرخانی را جویا شده است. حسین جدیدی در ترکیه.
دیوان عالی کشور ظاهرا توصیه کرده به دادگاهی که پرونده رو برگردوندن در رشت که ایشون باید توبه بکنه و دادگاه هم به ایشون همین توصیه رو میکنه، اما اون چی که من متوجه شدم و از منابع موثق شنیدم اینه که ایشون رد کرده و به صراحت تاکید کرده بر ایمانش به عیسی مسیح و اعلام کرده که من توبه نمی کنم. و البته مطلع شدم که دادگاه به ایشون 72 ساعت ظاهرن مهلت داده تا اعلام بکنه، در غیر این صورت ظاهرن حکمش تایید خواهد شد و مراحل دیگر رو طی خواهد کرد.
الان آقای ندرخانی در کدام زندان هستن؟
الان زندان رشت هستن ظاهرن.
فکر میکنین که پرونده ایشون به کجا برسه؟
اون چی که حالا وکلاش تلاش کردن و پرونده یه بار در دیوان اومده، دیوان به هر حال باید رأی ارتداد رو، چون حکم ارتداد مجازاتش اعدام هست، دیوان باید تایید بکنه، ولی ظاهرا این بار دیوان این فرصت رو داده. و اگرچه من کاملا مخالف هستم، یعنی ما در قوانین همونجور که اطلاع دارید، ما در قوانین کیفری که فعلا جاری هست در مملکت ما عنوان ارتداد رو نداریم. این مسئله فقهی هست و حتی مخالف و در تضاد و تباین با قوانین شناخته شده بین المللی که ایران حتی به اونها پیوسته و در حکم قوانین داخلی هستش. بنابراین به نظر من این حکمی که صادر شده نمیتونه حکم قانونی باشه، اگرچه خب از ابتدا هم خودشون تاکید کردن، یعنی در حکم منتشر شده بودی بخشیش در رسانه ها که این بر اساس فتاوی هست، فتاوی معتبر این حکم رو صادر میکنن علیشون.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد بیش از 1000 جوان ایرانی که نیمی از آنها در سن 22 تا 23 سالگی قرار دارند، در 80 روز نخست امسال برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با هزینه شخصی کشور را ترک کردند. این دانش آموختگان که به گفته کارشناسان هر کدام برای رسیدن به این مقاطع دست کم رقمی حدود 400 میلیون تومان هزینه داشتند، اکنون از سوی دانشگاه‌ها در خارج از کشور پذیرفته می‌شوند و حتی 25% از آنها موفق به دریافت بورس تحصیلی شدند که به این معناست که هزینه تحصیلشان به وسیله دانشگاه‌های خارجی پرداخت خواهد شد. سعید پیوندی، کارشناس و استاد مسائل آموزشی، در این مورد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
می‌دونید که ایران نسبت به جمعیتش اولین کشور در دنیا است از نظر خروج مغزها و خروج متخصصین، و بخشی از این مغزها و متخصصین کسانی هستند که خواهان ادامه تحصیل هستند و یا در ایران اون امکان براشون وجود نداره، یا اینی که به کلی ترجیح میدن که این کار را در خارج از کشور انجام بدن. بنابراین یه پدیده‌ای بوده که وجود داشته، ولی به نظر میرسه که در سال‌های اخیر و به خصوص امسال به طور ویژه تشدید شده.
آقای بیوندی، همچنین روز چهارشنبه خبری این منتشر شده مبنی بر این که در کنکور دکترا اعمال نفوذ بی سابقه ای صورت گرفته و بسیاری از قبول شدگان حذف شدند و در عوض تعداد زیادی از افراد فاقد شرایط علمی لازم مورد پذیرش قرار گرفتند. آیا شما تصور میکنید چنین روندی بر خروج مغزها از ایران تأثیر گذاره؟
100%. من فکر می‌کنم این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه می‌دونید که در میان دلایلی که قید میشه معمولاً برای خروج وسیع مغزها و متخصصین ایران، خب به دلایل اقتصادی و معمولاً به دلایل سیاسی و یا به دلایل اجتماعی و حرفه‌ای و یا علمی اشاره میشه برای توجیه این روند گسترده در ایران و چرا ایران تا این حد نیروی انسانیش از دست میده. یکی از دلایلی که همیشه در مورد ایران وجود داشته و شاید خاص ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ایران باشه، همین تبعیضات و اعمال نظرها و این فشارهای ایدئولوژیکی است که در محیط‌های آموزشی در ایران وجود داره. در این نمونه آخری که بهش اشاره کردید، واقعیت اینه که پذیرش دانشجو در دوره دکترا در ایران تا سال گذشته غیر متمرکز بوده و دانشگاه‌ها بر اساس شناخت خودشون از کاندیداها اقدام می‌کردن و مثل همه جای دیگه دنیا پذیرش دانشجو در دوره دکترا از طریق رابطه مستقیم با خود اون فرد صورت می‌گرفته. برای اولین بار وزارت علوم از سال گذشته به دانشگاه‌ها تحمیل کرده که این روند پذیرش مرکزی باشه، و به نظر من علت این کارم فقط این بوده که بتونه داوطلبان رو از صافی‌های ایدئولوژیک و سیاسی رد بکنه. و همین موضوع هم توضیح میده امروز اعتراض این دسته از کسانی که از سطح علمی و پرونده علمی خیلی خیلی خوبی برخوردار بودن، ولی بالاخره در شمار پذیرفته شدگان اسمشون نیومده. این نشون میده که نیت واقعی وزارت علوم از مرکزی کردن این و نظارت مرکزی بر روند این بوده که بتونه به طور مستقیم اعمال نظر بکنه و بتونه کسایی که از نظر ایدئولوژیک یا سیاسی همراه با نظام نیستن یا به اندازه کافی از نظر اونها همراه با نظام نیستن، با تکیه بر گزارش‌های حراست و سازمان امنیتی، عملا این جوان‌ها را از ادامه تحصیل محروم بکنن. خب طبیعیه که عدم احترام به ابتدایی ترین اصل علمی در جامعه دانشگاهی، یعنی احترام به صلاحیت علمی یک فرد و حرمت گذاشتن به توانایی علمیش و این نوع بی احترامی و تبعیض، در عمل به نظر من باعث میشه که ما شاهد خروج باز هم بیشتر مغزها و متخصصین معاونین و کارشناسان ایرانی باشیم که با چنین شرایط بسیار نامساعدی مواجه هستن. و ساده ترین امر اخلاقی که در همه دانشگاه‌های دنیا بشه احترام گذاشته بشه، این اخلاق علمی دانشگاه ایران متأسفانه پایبند نیست.
آقای دکتر پیوندی، نداشتن صلاحیت علمی و همزمان وارد شدن به دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها، آیا عواقبی هم برای جامعه‌ای که اینها بعد از دریافت مدارکشون بهش وارد میشن داره؟
من فکر میکنم بدون تردید عواقب فاجعه آفرینی برای جامعه و برای دانشگاه و برای محیط علمی ایران این نوع سیاست ها به دنبال خواهد آورد. همه اینها منجر میشه به فقیرتر شدن و پایین آمدن سطح علمی دانشگاه های ایران. اتفاقی در سالهای گذشته افتاده و این اتفاق باز هم با این روش ها تشدید میشه. همین فقیرتر شدن در عمل دو سطح علمی دانشگاه جامعه ایران تاثیر میذاره، به کاربرد تکنولوژی در جامعه، به پیشرفت اقتصادی در جامعه ایران لطمه میزنه، به تربیت آینده نیروی متخصص در ایران لطمه میزنه، و این تبدیل میشه واقعا به یک روند بسیار منفی که عواقب بسیار فاجعه آوری خواهد داشت برای جامعه ایران. در واقع اتفاقاتی که در چند سال گذشته در حوزه سیاسی افتاد، الان شاهد این هستیم که در دانشگاه ها و در محیط های علمی ایران هم داره میفته. یعنی کسانی که صلاحیت این کارا دارن متأسفانه وارد این حوزه ها میشن. میشه گفت که شما با سقوط علمی و فرهنگی فاجعه آوری میتونیم مواجه بشیم در سالهای آینده، و این زنگ خطری نه تنها برای دانشگاه‌ها بلکه برای همه جامعه اقتصاد و فرهنگ ایران.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. و در اینجا نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. شهر نورنبرگ آلمان از روز چهارشنبه این هفته تا دوشنبه آینده شاهد جشنواره فیلم‌های حقوق بشری است. در این فستیوال 4 فیلم ایرانی هم که سازندگان آن در داخل و خارج از ایران به سر می‌برند به نمایش در میاد. سال پیش شرح بیشتر رو بشنویم درباره این فستیوال فیلم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری از روز چهارشنبه این هفته تا دوشنبه آینده فعالیت 6 روزه خود را در شهر نورنبرگ آلمان آغاز کرده. به این فستیوال جهانی 4 فیلم ایرانی هم که سازندگان آن در داخل و خارج ایران به سر می‌برند راه یافته. شرایط یکی از آنهاست که مریم کشاورز، کارگردان ایرانی آمریکایی، آن را ساخته و از دلدادگی دو دختر نوجوان به یکدیگر در ایران میگوید. این فیلم نه در ایران بلکه در خارج ساخته شده و یک رابطه همجنسگرایی را تصویر می کند. سارا کاظمی، یکی از دو نقش‌آفرین اصلی فیلم شرایط، پیش از بازی در این فیلم از فرانسه به ایران رفت و با تمام اعضای خانواده و خویشاوندان خود خداحافظی کرد. چرا که خوب می دانست اگر این فیلم به نمایش عمومی در خارج درآید دیگر نمی تواند به ایران سفر کند. نقش مقابل سارا کاظمی را در فیلم شرایط نیکول بوشهری بازی می کند که ساکن آمریکاست. مریم کشاورز، سینماگر ایرانی آمریکایی، در فیلم شرایط از روابط عاشقانه شیرین و عاطفه و مشکلات چنین رابطه‌ای در داخل ایران پرده برمی‌دارد.
یه چیزی تمت کن، خواستگار داریم.
دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ راه یافته، مونیخ تهران نام دارد. این فیلم را نرگس کلهور، دختر مهدی کلهور، مشاور پیشین محمود احمدی نژاد در امور رسانه‌ها ساخته. نرگس کلهور در پی رخدادهای بحث برانگیز انتخابات سال 88 به آلمان آمده و همینک به عنوان پناهنده سیاسی در این کشور زندگی می‌کند. خانم کلهور در فیلم مونیخ تهران مانیتور کامپیوتر را به عنوان پنجره ارتباطی با دنیای خارج مطرح کرده. نرگس کلهور در این فیلم ساعات فراغت شبانه خود را به این شکل تصویری کرده که شبها در برابر کامپیوتر می نشیند و از طریق سکایپ با اعضای خانواده و دوستانش رابطه برقرار می کند. نفوس بد دیگر فیلمی است که به وسیله محمود رحمانی در ایران ساخته شده و پس از دریافت جایزه‌ای از جشنواره میلینیوم در بلژیک به فستیوال فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان هم راه یافته. در این فیلم مستند در یک پلان و یا صحنه 53 دقیقه‌ای یک نفر در برابر دوربین نشسته و از دردها و رنج‌های مردمی بی‌دفاع از روزهای آغازین جنگ ایران عراق میگوید.
توی کوچه پس کوچه خدا رسونیم خونه خوارم، اما صدای انفجارها و راکتها نمیدم چی میرسیدم. شوشترم با قول مرام پونه زر و نقشه افتاد. میگفتن یه پونه زیر و نقشه بوده، شوشتر زیر این بوده، افتاده دیده. آقا شوشترم اومد توی لیست شهرهای ناهم. همون روز ما وسایل جمع کردیم و رفتیم بیرون شهر. حساب کن 10 کیلومتر به سمت مک سلمان یه چادر زدیم روی تپه که شهر رو میدیدیم.
دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان راه یافته، ماده 174 نام دارد. این فیلم 19 دقیقه‌ای را فراز فشارکی ساخته و در آن ماده 174 قانون کیفری در ایران تشریح شده که بر پایه آن نوشیدن مشروبات الکلی 80 ضرب شلاق به دنبال دارد. در کنار این فستیوال حقوق بشری یک همایش دو روزه هم برپا شده که بحث محوری آن آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات است. خانم شیرین عبادی، حقوقدان، یکی از سخنرانان اصلی این همایش در شهر نورنبرگ آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو به نیمه این مجله نیمه شب میرسونه. تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه گذشته از پنج شنبه هفتم مهر ماه 1390. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنوندگی تکرار برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود، اما پیش از آن مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت بحران بدهی‌ها بزرگترین بحران در تاریخ اتحادیه اروپا است. وی روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت ما در حال مواجهه با اثرات منفی این بحران و ارزیابی جهانی خطرات موجود هستیم. او گفت می توان بر این بحران غلبه کرد و همه ما در مورد بازسازی اعتماد به یورو و اتحادیه خود مسئولیت مشترک و جمعی داریم. یک دادگاه امنیتی ویژه در بحرین حکم زندان برای 21 تبعی بحرینی را به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی تایید کرد. خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد 21 نفر مذکور از جمله 8 چهره سیاسی شیعه به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت محکوم به زندان شدند. ده ها هزار تظاهر کننده مخالف علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز گذشته بار دیگر در خیابانهای صنعا به تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان علیه بازگشت علی عبدالله صالح از عربستان به یمن شعار می دادند. در همین حال رهبران قبایل مخالف دولت می گویند یک هواپیمای وابسته به نیروهای حکومت را در بیرون از صنعا سرنگون کرده و خلبان آن را به اسارت گرفتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران صبح چهارشنبه پس از چند روز بحث و بررسی طرح نظارت بر نمایندگان را تصویب کردند. ایده اولیه و ضرورت تصویب این طرح را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار سال گذشته خود با نمایندگان مطرح کرده بود. بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان در صورت انجام تخلفاتی که برخلاف شئون نمایندگی و امنیت ملی کشور باشد با مجازات‌های مختلفی از جمله تذکر، جریمه مالی و نهایتاً اخراج از مجلس روبرو خواهند شد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این میان برخی تخلفات و شکایات نمایندگان از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری را وارد و محرز اعلام کرد. گزارش این کمیسیون صبح چهارشنبه در صحنه علنی مجلس قرائت شد. پیش از این نمایندگان در 10 مورد از محمود احمدی نژاد به دلیل سرپیچی از قانون شکایت کرده بودند که کمیسیون اصل 90 3 مورد از این شکایت را وارد دانست. و رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید توان تولید نفت ایران در حال کاهش است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی اقتصادی برای شمایی که موفق به شنیدن این برنامه در عصر روز چهارشنبه نشدید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این ساعت از شب با رادیو فردا همراه هستید. روز پنجشنبه خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. ادامه جدال‌ها بر سر ابعاد اختلاس و کسانی که مسئول آن هستند. صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌گوید. نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. و ادامه بحران مالی در اروپا و یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر توجه کنید.
تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان به خرید مسکن هم رسید. در هفته های گذشته نفروختن واحد های مسکن مهر به زنان با اعتراض های بسیاری از سوی زنانی که واحد های مسکونی را پیش خرید کرده بودند روبرو شد. شرکت مسکن مهر اعلام کرده بود که سند مالکیت واحد های مسکونی به نام زنان صادر نمی کند. حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی درباره عدم صدور سند مالکیت مسکن مهر برای زنان توضیحاتی داده و گفته است که از ابتدا قرار بر این بوده و تا به حال هم سند واحدهای مسکن مهر به نام زنان صادر نمی‌شد و همواره در واگذاری زمین شهری سند به نام مرد بوده است. اما زنان سرپرست خانوار و خانم‌هایی که بالای 35 سال سن داشته باشند مسکن مهر سند مالکیت به نام خودشان صادر می‌کنند. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید که در قوانین ایران محدودیت مالکیت برای زنان وجود ندارد.
بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی و سنت و عرف جامعه ما، برای هیچ یک از مواردی که یک خانم به صورت ارادی قرار مالکیتی رو کسب بکنه در اموال منقول یا غیر منقول، هیچ گونه محدودیت یا تبعیضی بین سلامت وجود نداره. و اون در واقع تبدیلی که وجود داره صرفا در موارد دیگه هست و قوانینی که در رابطه با ارث زنی مالکیت مالی رو به دست میاره. بنابراین زنها هر مقدار که مایل باشن میتونن مالکیت مال رو به دست بیارن، زمین، خانه و ماشین و یا هر دسته دیگه، و هیچ محدودیتی براشون پیش بینی نشه.
به گفته علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر تعدادی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد آماده واگذاری است که به زودی افتتاح و به متقاضیان داده می شود.
در حالی که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میگوید تفاهم نامه‌ای میان این وزارتخانه و بخش خصوصی برای مطالعه احداث 5000 مگاوات نیروگاه بادی در کرانه‌های شرق ایران امضا شده است، خبرگزاری ایلنا طرف قرارداد وزارت نیرو را قرارگاه خاتم اوسیا معرفی کرده است. برابر این تفاهم نامه، قرارگاه خاتم اوسیا مطالعات اولیه برای احداث یک نیروگاه بادی با ظرفیت 5000 مگاوات را انجام خواهد داد. قرار است 5 تونل باد بزرگ در استان خراسان ساخته شود که هر یک از تونل ها ظرفیت احداث یک نیروگاه 200 مگاواتی بادی را داراست. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، طی برنامه پنجم توسعه 5% انرژی تولیدی کشور باید از طریق انرژی های نو و تمیز تولید شود و برابر سند چشمنداز قرار است در سال 1404 سهم تولید انرژی از این منابع به 10% برسد. البته نام خاتم الاوسیا هم مشخص نیست. در برخی رسانه ها از کنسرسیوم خاتم الاوسیا نام برده شده، در حالی که در رسانه های دیگر واژه قرارگاه خاتم الاوسیا به کار گرفته شده است. قرارگاه خاتم الاوسیا شرکتی متعلق به یک کنسرسیوم است که شرکت های مانند شرکت ساخت تأسیسات دریایی، شرکت صدرا، شرکت ساختمانی صنایع نفت و قرارگاه خاتم الانبیا عضو آن هستند. این کنسرسیوم و شرکت‌های عضو آن متعلق به سپاه پاسداران است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه برگزاری نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول تحلیل خود را از چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی منتشر کرد. در این چشمانداز از جمله پیشبینی‌هایی درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود که در آن نرخ رشد سالانه اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران جلب نظر می‌کند. از فریدون خاون، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، می‌پرسم نکات مهم این سند صندوق بین‌المللی پول از چشمانداز اقتصاد جهان درباره ایران چیست؟ فریدون خاوند.
در این گزارش سه پیشبینی شده در مورد نرخ رشد ایران، نرخ تورم ایران و همینطور نرخ بیکاری ایران در سال 2011 میلادی. از لحاظ نرخ رشد، صندوق بین‌المللی پول اون رو برای سال 2011 ایران 2.5% اعلام میکنه که البته این یک نوع تجدید نظر هست نسبت به گزارش های قبلی صندوق بین‌المللی پول که در اون رشد ایران، نرخ رشد ایران برای سال 2011 0% پیش بینی شده بود، ولی چون این گزارش و این ارزیابی با اعتراض مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، صندوق بین‌المللی پول به دلایل خاصی در این تجدید نظر کرد و اون رو در حد 2.5% بالا برد. منتها حتی اگر 2.5% رو در نظر بگیریم، باز هم نشون میده که رشد اقتصادی ایران در سطح پایینی است نسبت به متوسط رشد در خاورمیانه و همینطور نسبت به متوسط رشد در سطح جهانی.
آقای خاوند، بله. خانم لاگارد تو سخنرانی خودش مطرح کرد که نرخ رشد متوسط پیشبینی شده برای کشورهای کم درآمد 5%، در حالی که خب برای ایران باید خیلی بیشتر می بود. این یه نکته. یک نکته دیگه این که احتمالاً این پیشبینی نرخ رشد ادامه همون پیشبینی است که 6 ماه پیش صندوق داشت و باعث اعتراض بسیاری از کارشناسان شد.
بله، همونطور که عرض کردم صندوق بین‌المللی پول 0% پیش بینی کرده بود، ولی در ماه ژوئن وقتی که هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران رفت تابع مذاکراتش با ایران بانک مرکزی، نرخ رشد رو تا حد 2.5% بالا بردند و همون نرخ هست که در گزارش مربوط به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ماه سپتامبر منتشر شده درست همون نرخ ذکر شده، یعنی 2.5%. منتها اگر این 2.5% رو ما در نظر بگیریم، برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشد بسیار پایینی است، به خصوص از این نظر که میانگین رشد در منطقه خاورمیانه 4%، بر اساس همین گزارش صندوق بین‌المللی پول، و میانگین رشد در سطح جهانی هم 4%. بنابراین اگر رشد ایران بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در حد 2.5% باشه، هم از میانگین خاورمیانه کمتره و هم از میانگین نرخ رشد جهانی.
خب در مورد نرخ تورم هم ولی برخلاف گزارش پیشین تورم بیشتری برای ایران پیشبینی میشه، یا قبلا هم همین نرخ بوده؟
نه، ببینید، بر اساس همون گزارش بعد از رفتن هیئت صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران 22.5% ارزیابی شد و همون هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته. ولی اگر ما این رو مقایسه بکنیم با نرخ تورم در منطقه خاورمیانه که میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه 9.9%، و اگر ما مقایسه بکنیم نرخ تورم ایران دقیقاً 5.5 برابر نرخ تورم عراق در نظر گرفته شده، حدود 3.5 تا 4 برابر نرخ تورم عربستان سعودی، حتی بیشتر از 15 برابر نرخ تورم بحرین و همین اندازه هم در مورد نرخ تورم مراکش. بنابراین از لحاظ نرخ تورم ایران در سطح بالایی هست و حتی خبرگزاری های جمهوری اسلامی که این نرخ تورم رو بررسی کرده بودند و محاسبه کرده بودند در گزارش های صندوق بین‌المللی پول، به این نتیجه رسیدند که فقط 2 کشور نرخ تورم بالاتر از ایران دارند، یکیش ونزوئلا باشه و دوم بلاروس، و در مجموع ایران 3 کشور هست از نظر نرخ تورم در دنیا.
آیا درباره نرخ بیکاری هم همون آمار اخیر صندوق بین‌المللی پول ملاک کار قرار گرفته یا اینکه آمار تازه است؟
ببینید، در مورد نرخ بیکاری، صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران رو 15.5% ارزیابی میکنه که اگر اشتباه نکنم در گزارش هیئتشون در ایران هم همین در نظر گرفته شده بود، و این برخلاف ارزیابی هایی است که از طرف مرکز آمار ایران ارائه داده شده، چون که مرکز آمار ایران به تازگی رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری در ایران از 14.6% در سال گذشته رسیده است به 11.5% در سال جاری، که این البته با اعتراض محافل داخلی روبرو شد و صحبت‌های رئیس کل آمار با فریاد دروغ است دروغ است در صحن علنی مجلس مورد استقبال قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی میکنه که نرخ بیکاری ایران در حال حاضر چیزی است در حد 15.5%.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هنوز بحث اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران داغ است و اولین پیامدهای اداری آن برکناری مدیر عامل بانک صادرات و استعفای مدیر عامل بانک ملی است. به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر اقتصاد گفته است که نظر کمیته پیگیری پرونده اختلاس برکناری مدیر عامل بانک صادرات و سامان بوده است. پیش از این نیز شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با استعفای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی موافقت کرده بود. خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران نوشتند که گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، اما اداره کل امور شعب بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات بدون توجه به دستورات کتبی مدیر عامل با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی صرفاً به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است. اختلاس 3000 میلیارد تومانی به دلیل حواشی فراوان باعث طرح این پرسش شده است که چرا و چگونه این اختلاس به وجود آمد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، مهمترین دلیل به وجود آمدن این فساد مالی بزرگ ضعف نظارت بر شبکه بانکی است. آقای اژه‌ای که مسئول رسیدگی به این پرونده شده است، روز دوشنبه گفت هنوز معلوم نیست چه نامی باید بر این عمل گذاشت.
آیا این اختلال در نظام اقتصادی کشوره؟ آیا این رشا و ارتشاست؟ آیا این سوء استفاده از موقعیته؟ آیا درآمد موقعیت حق برای فرد یا افرادی؟ آیا این یک نوع کلاهبرداریه؟ و یا آیا همه این هاست؟ و یا چیز دیگری؟
به گفته دادستان کل کشور، اگر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و نمیتواند قاضی برای مجرم قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد. اگر جرم اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود، قاضی نمیتواند مجازات حبس بدهد، باید حبس را تعلیق کند. در صورت جرایم دیگر مانند رشا و ارتشا یا کلاهبرداری شبکه‌ای و بانکی نیز قانون مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است که تا مفسد فی الارض هم می‌تواند باشد. پس لحظه‌های این حیف و میل و سوء استفاده مالی هنوز ادامه و احتمالاً شدت خواهد گرفت. قدرت علی خانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای چند هفته پیش محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولتش پاکترین دولت است، گفت دولت محمود احمدی نژاد بدترین دولت هاست.
یکی از شعارهای دولت این است که اظهار می‌دارد دولت من پاکترین دولت هاست. پیروزی انقلاب من عرض می کنم بدترین دولت هاست دولت آقای احمدی نژاد، از نظر ریخته پاش، از نظر سوء استفاده ها، از نظر اختلاس ها، از نظر عدم واریز مبالغ هنگفت پول نفت به خزانه و عدم تسویه حساب از پول هایی که برداشت کرده. دولت های گذشته در زمان اونها هیچ چنین اتفاقی غیر از یک مورد 123 میلیارد دیگه مواردی نداشتیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مأمور رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی، خبر از دستگیری 22 نفر در این پرونده داد و گفت
22 نفر به عنوان متهم ازشون تحقیق شده و تعداد از اینها الان در بازداشت موقت به سر از بعضی از افراد البته تحقیق شده ولی قرار صادر نشد.
به گفته دادستان کل کشور، این بزرگترین فساد و جرم در چند سال اخیر بوده است. قیمت نفت در روزهای گذشته با سقوط کم سابقه ای روبرو بوده است. پایگاه اینترنتی اوپک اعلام کرده است که قیمت سبد نفتی این سازمان در روز دوشنبه با 7 دلار کاهش نسبت به روز جمعه به کمی بیش از 102 دلار در هر بشکه رسید. کاهش بهای نفت به ویژه برای کشوری مثل ایران که حدود 80% درآمدهای ارزیش را از محل فروش نفت تأمین می‌کند می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی برای فرایند اقتصاد داشته باشد. به باور مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، در صورت ادامه کاهش بهای نفت، دولت جمهوری اسلامی مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های عمرانی و پولی خود خواهد بود.
با توجه به کاهش بسیار بسیار وسیع و عمیق ذخیره ارزی ایران، بهترین سناریو اینطور نشون میده که در سال مالی آتی دولت ایران یک چیزی بین 25 تا 40 میلیارد دلار کمبود ارز خواهد داشت. دولت مجبوره که قسمت قابل توجهی از پروژه‌های خودشو کم بکنه و در این حال شروع بکنه به وام گرفتن از منابع خارجی، و این قسمت دومش بسیار پر ریسک برای ایران. برای اینکه اگر دولت ایران بخواد با نفت بشکه 78 دلار قرض بگیره، این باید ما نگران این باشیم که پس اگر یک موقع بازار از این هم منفی تر شد، به یک مرحله بحران اعتبار مالی برای سیستم دولتی و بانک ایران خواهیم رسید. اگر قیمت نفت بین 75 و 77 دلار نوسان پیدا بکنه و میزان تقاضا برای نفت ایران که نفت میان کیفیته در همین حد یا 5% پایین‌تر باشه، که به نظر در حال حاضر در حال پایین رفتن تقاضا برای نفت ایران، اگر اینها رو هم بذاریم کنار هم دیگه، با توجه به اینکه در روز یک شنبه هم سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که ترازنامه ذخیره ارزی منفیه، یعنی نه تنها حساب ذخیره ارزی خالیه بلکه تراز منفی داره، یعنی در حقیقت دولت قرض کرده، هیچ که اونجا نیست، بسیار بسیار این سناریوی نگران کننده یه برای اقتصاد ایران. و من حدس می‌زنم که در 12 ماه آینده حداقل شاهد این باشیم که یک چیزی نزدیک 1/3 پروژه‌ها در بخش صنعتی و در بخش تجارت به کلی لغو بشه یا به شدت کاهش پیدا بکنه، که این خودش پیامدهای بیکاری بیشتر در اقتصاد ایران خواهد داشت.
بحران مالی یونان همچنان نفس اروپا را گرفته است و هیچ کس نمی‌داند سرنوشت و پیامدهای این بحران چه سرانجامی خواهد داشت، در حالی که یونان هر روز منتظر دریافت 8 میلیارد یوروی وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا است. اولی رین، کمیسر ارزی اتحادیه اروپا، میگوید در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در 3 ماه اکتبر، حدود یک هفته دیگر، احتمالاً تصمیمی در این باره گرفته نمی‌شود. اتحادیه اروپا قرار بود 2 هفته پیش و در اجلاس برسلاو تصمیم بگیرد، اما این تصمیم گیر را به عقب انداخت. اوانگلس وزینوموس، وزیر دارایی یونان، روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که تا پایان ماه جاری میلادی این پول پرداخت شود. در غیر این صورت دولت یونان قادر به پرداخت تعهدات خود و از جمله حقوق کارکنانش نخواهد بود. روز سه‌شنبه نخست وزیر یونان وارد آلمان شد تا با مقام‌های آلمانی درباره آینده سیاست مالی و اقتصادی دولت خود و وام اتحادیه اروپا گفتگو کند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا نقش کلیدی در سیاست اتحادیه اروپا در برابر یونان دارد، هرچند که سیاست‌های دولت آنگلا مرکل در درون خود آلمان با انتقادهای شدید روبرو است. در پی انتقادهای تیموتی گایتنر، وزیر خزانداری آمریکا، در 2 هفته پیش در اجلاس وزیران دارایی اروپا در برسلاو در لهستان از سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از سیاست اتحادیه اروپا در برابر بحران مالی در این اتحادیه انتقاد کرد و گفت:
اروپا هنوز از پیامدهای بحران مالی سال 2007 کاملا خلاص نشده و نتوانسته نظام بانکی خود را در برابر چالش هایی که با آن روبروس ثبات بخشد. اکنون و با اتفاقی که در یونان افتاده، وضع بدتر و اروپا دچار بحران دیگری شد که دنیا را هم نگران کرده است. اروپا تلاش دارد با اقداماتی خود را از این بحران نجات دهد، اما این اقدام ها نکافی و نه به اندازه لازم سریع هستند. مسئله دیگر هم این است که اقتصادها در سراسر دنیا رشد لازم را ندارند.
ظاهراً و به رغم اعلام نظرهای موافق برای نجات یونان، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های درون کشورهای خود از یک سو و نااطمینانی از نتیجه بخش بودن سیاست‌های ریاضت کشانه آتن از سوی دیگر، چندان علاقه‌ای به ادامه کمک مالی به یونان ندارند. اما به دلیل پیامدهای ناشی از یک برشکستگی احتمالی یونان هم نمی‌توانند به یک تصمیم‌گیری نهایی برسند. به همین دلیل است که بسیار محتاطانه و دست به عصا راه می‌روند. سیاستی که به باور آمریکایی‌ها و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت‌ها را مجبور کرده است تنها به رفتار بازارهای مالی و بورس واکنش نشان دهند. مشکل دیگر اتحادیه اروپا اختلاف نظرها در سطح جهان بر سر چگونگی مقابله با بحران‌های مالی است. نسخه آمریکایی‌ها برای عبور از بحران توصیه سیاست‌های انبساطی پولی به کشورهای عضو یورو است، در حالی که نسخه چینی‌ها ترغیب و تشویق برای افزایش مصرف داخلی است. نشست سالانه‌ای مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روزهای گذشته در واشنگتن برگزار شد. در این نشست کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول که برای اولین بار در این مقام در نشست شرکت داشت گفت:
Great progress has been made up until recently.
ما پیشرفت‌های بزرگی در گذشته نزدیک داشته‌ایم، اما همزمان با تهدیدهای بزرگی هم روبرو بوده‌ایم. و امسال اگر به چشم‌انداز اقتصادی جهان نگاه کنیم، می‌بینیم که امکان رشد متوسط سالانه 5% برای کشورهای با درآمد پایین هم وجود دارد.
خانم لاگارد درباره سیاست‌های اقتصادی در سطح جهان هم گفت:
The first priority is to build up self-insurance during the good times.
اولین اولویت باید تقویت شبکه امنیت اجتماعی در زمان رونق اقتصادی باشد تا در مواقع بحرانی بتوان با آن تکیه کرد. تغییر ساختار اقتصادی برای تضمین دراز مدت مقاومت اقتصادی دومین اولویت سیاست ما باید باشد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با طرح این پرسش که این صندوق چه کمکی میتواند به اقتصاد جهان بکند گفت:
Now what can the fund, the IMF, what can it do to help?
مهم این است که کشورهای دارای درآمد پایین بتوانند با ترکیب خود از گردنه بحران اقتصادی عبور کنند. کانال‌های بازرگانی جهانی باید باز بمانند و قبول شود که سیاست‌های حمایت‌گرایانه کمک نخواهد کرد. سرمایه‌گذاری خصوصی باید ترغیب و تشویق شود و همه ما، هر کدام به سهم خیش، باید در این راه تلاش کنیم.
صندوق بین‌المللی پول از ورود اقتصاد جهان به مرحله خطرناکی از رکود خبر داد، اما کریستین لاگارد گفت به آینده بسیار خوشبین است. به باور صندوق بین‌المللی پول، هم‌اکنون رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا در بسیاری از کشورهای جهان، بحران مالی در مناسبات بین‌المللی و بدهی کلان دولت‌ها چهار خطر اصلی هستند که در کمین اقتصاد جهانی نشستند. اما چه ارزیابی می‌توان از این نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داد؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه در دانشگاه بوستون در آمریکا.
مسئله ای که الان وجود داره اون است که این دستگاه های بین المللی موقعی میتونن کارشون رو پیش ببرن که یک اتحاد قوی و یک هماهنگی قوی باشه بین اعضای اون دستگاه، وگرنه این دستگاه ها به طور خاص نمیتونن کاری انجام بدن. به همین دلیل بسیاری از ناظران خیلی ناامید شدن از وضعیت این بحثی که پیش آمد. البته خیلی هم صحبت ها ناامید کننده بود. به عنوان مثال آقای زولنی گفتش که این وضعیت بحرانی که ایجاد شده بالمعال به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در حال پیشرفت هم بودن ممکنه سرایت بکنه و این هم یه واقعیته. اون چه که مسئله است باز همین است که اگر که یک توافق کاملی بین اعضای این دستگاه باشه و بعد وسائل کار در کار باشه، این نشست ها به یک جایی خواهد رسید. در غیر این صورت این فقط میشه مثل همونطوری که مثلا سازمان ملل وجود داره، میان دور هم جمع میشن، یه صحبت هایی هم میشه، یه حرف هایی هم زده میشه و کاری از پیش نمیاد. به عنوان مثال برای جلوگیری از بحران اروپا مسئله اساسی نیست که بسیاری از این کشورها از جمله یونان، از جمله ایتالیا به خرج دیگران ولخرجی کردن، یعنی هی قرض کردن، پولا رو ریختن توی بازار خرج کردن و حالا بحران ایجاد شده و این بحران به طرف بانک های این کشورها داره میره. بنابراین صحبت سر این هستش که بانک مرکزی اروپا هم اوراق قرضه دولتی رو بخره، هم یک اعتبار نامحدود برای این بانک ها ایجاد بکنه. یک همچین کاری خودش یه سری مسئله ایجاد میکنه. بنابراین اون چه که مهمه این نیست که آیا سیاست پولی و سیاست مالی اروپا چطوری به هم هماهنگ بشه. اگر بانک مرکزی بره هر کس اوراق قرضه منتشر کرده بخره که این تمام چیزا به هم خواهد ریخت. بنابراین از نقطه نظر به حساب سیاست موقعی این کشورها میتونن پیش برن که یک توافق و یک هماهنگی باشه و برای اون منظور مثلا نقش هند، چین در این دستگاه ها بایستی که خیلی برجسته تر بشه، تشکیلات جدیدی شاید برای این وضعیت بین‌المللی ایجاد بشه و به خصوص یک توافق دیگه‌ای بشه، شاید احتیاج به یک برتون ووز جدید باشه.
نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حالی پایان یافت که پایان هفته گذشته با سقوط شدید بازارهای بورس جهان همراه بود. شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت هم که در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت کرده بود، در یک سخنرانی گفت رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سالهای اخیر استفاده بهینه و کامل از ظرفیت‌های موجود از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری سازی دانش و فناوری بوده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.